الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره تحقیق نفس بود و تکثیر اولاد یا تقلید اولاد. در این بار نکاتی از آیات بیان شد. خلاصه نکات به اینجا رسید: کثرت اموال اقتدار اقتصادی میاره، کثرت اولاد هم اقتدار اجتماعی میاره، و این یک عنوان عامه فرد عالم اسلام منوط نیست. انسان به هر مذهبی باشه یا از آن مذهبی اختیار نکنه، این دوتا امر عقلیه. مال فراوان در اقتصاد دست انسان را بازتر میکنه و اولاد فراوان هم از نظر اجتماعی اقتدار میاره. فردا در آیه شریف قرآن که جلسه قبلی خونده شد، حتی برای اونایی را که دین هم ندارند کافرم هستند، این قاعده جاریه. فردا خداوند عالم این دو عنوان رو عنوان اسباب عزت بیان کرده. در جلسه قبلی نگاه کنید، درباره سوره توبه آیه 69 خداوند عالم در حق منافقین به لسان تهدید می‌فرمایند: الذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا. قبلی ها اونی از شما قدرت مالیشون زیادتر بود، قدرت اولادشون هم زیادتر بود، با اونا برخورد کردیم، اونها را به هلاکت کشوندیم. خب آیه مال منافقینه، اما بحث اکثر اولاد و اکثر اموال میاد جلو. در بین اونا هم این دوتا از ابزار عزت و اقتدار اجتماعی بود. و همین مضمونم در قضیه هارون اومد جلو. در سوره قصص آیه 78: اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منكم قوة و اكثر جمعا. اینا نمیدونن ما قبلی ها رو که با دین در افتادن نابود کردیم، با این که اونا از نظر اموال از شما مالشون زیادتر بود، از نظر اولاد از شما اولاد بیشتری داشتن، اونا همه رو ما نابود کردیم، شما رو هم نابود میکنیم. باز بحث هارون و بحث قارون و بحث فرعون و اینا میاد جلو. داون به این دوتا اقتدار دست میداره: اقتدار در اموال و اقتدار در اولاد. منطقی نقطه به هم در ایجاد میدونن و این نقطه حکم قطعی عقل حاکمه و اون حکم اینه: این نهی ها و یا امرها این در طول زمان حکم ثابتی نیست، که بسا حکم در یک زمانی مثبت باشه همون در زمان بعدی منفی بیاد، یا در یک زمانی کثرت اولاد اقتدار باشه در یک جا دیگه کثرت اولاد اقتدار نباشه، حتی بلکه مشکل ساز باشه. ما برای اینکه احکام را درست کنیم، یک بار به حکم نفس این موضوع نگاه میکنیم، این موضوع فی نفسه حکمش چیه، بعدن میریم اگر مانع بیاد جلو، اگر آرزه بیاد جلو، این موضوع با اون عوارض حکمش چیه. و لذا اگر انسان ادعا کنه امر منفیه در طول زمان، الان میگم مثبت در طول زمان، این قائل جاری نیست در مثل اموال اولاد، در لا حرام در طول زمان هم نجس هم حرامه. اکل گوشت خوک در طول زمان هم حرام و هم نجسه، منتها همین ها که در طول زمان حکم واضحه و شرایطی عوض میشه. شراب نجسه، حرامه، اما اندر استرار چی؟ و اگر نوشیده بشه تا خطر مرگ منتفی بشه. گوشت خوکه، منتها اگر یه جا انسان برسه از گرسنگی داره میگیره، همین گوشت نجس رو بر او واجب است که بخوره. تمام به اوضای زمان و اوضای مکان تغییر پیدا میکنه و رضا نمیتونه احدی ادعا کنه این حکم ثابتی است در تمام ازمنه و حکم ثابتی در تمام امکنه. این ادعا ادعای غلطیه. رضا یه بار بحث میکنیم منهای عوض ماله، منهای تغییر شرایط، این موضوع فی نفسه حکم میشه. حالا حکم معلوم شد، یه بحث بعدی مطرح میشه با عوض عارض حکم میشه و اینها هر کدومشون فی نفسه باید نگاه کرد، نه واده کنیه در طول زمان. شما عزیزان یادتون هست گهگاه بحث مراتب احکام می اومد جلو، یه بحثی بود که ما اول یه نگاه میکنیم به ذات موضوع اندر مسائل ها مفاسد، این موضوع فی ذاته چجوره، به این عارضه نگاه نمی کنیم. اگر در ذات موضوع مصلحت بود بر او امر میاد، ای در ذات موضوع مفسده بود نهی براش میاد، اگر اون مصلحت شدید بود امر وجوبی میشه، اگر مصلحت شدید نبود امر استحبابی میشه. در اون در مفاسد اگر مفسده شدید بود نهی حرمتی میشه، اگر اون مفسده شدید نبود نهی کراهتی میشه. در اینجاها به نفس موضوع نگاه میکنیم بدون هیچ خروج عارضه. یه بار این رو بحث میکنیم و شاعر مقدسم در انشاء به همین نظر داره، این در مصلحت امر میکنه، این در مفسده نهی میکنه. شاعر به نفس موضوع نگاه میکنه و طبق نفس موضوع انشاء امر یا نهی میکنه. اما یه بار نه، از نفس موضوع عبور میکنیم، حکم نفس موضوع واضحه، حالا اندر شرائط نگاه میکنیم. اندر شرائط یتغیر الحال به تغییر شرائط، یه بار جوازی واجب میشه، یه بار واجب میگم حرام میشه. دروغ گفتن حرامه، حالا اگه انسان بخواد راست بگه جوان مؤمنی در خطره و اگر تغییر کنه اینه تغییر در اینجا واجبه و او واجب است دروغ بگه تا جوان مؤمنی حفظ بشه. بار به شرائط امری را که واجب بود حالا میشه حرام، دروغ گفتن حرام بود اما حالا میشه واجب، به شرائط فرق میکنه. برای همین در بعض احکام یه بار حکم میکنیم به عنوان اولیه، یعنی به ذات شیء نگاه میکنیم، یه بار حکم میکنیم به عنوان ثانویه، به اون شرایط و به اون موانع نگاه میکنیم. از اینجا کسی تا اینجا حرفی نداره؟ بازم نگاه کنید در آیات شریفه گاهی آیاتی وارد شده که اون آیات داره به حساب شرایط زمان و مکان حرف میزنه. به سوره انفال نگاه کنید در آیه 26 از سوره انفال، وَذْفُرُ اِدْ اَنْتُمْ غَلِيلُونَ. خب در اینجا یعنی شما عدتون کم بوده، مستضعفون فی الارض، چون عدتون کم بود مردان جنیتون کم بود در زمین مستضعف بودی، ضعیف بودی. تخافون ان یدخل تفکم الناس، خطف رو در لغت معنا کردن، اینا رو دزدیدن، آدم رو بایی کردن، از میان برداشتن، اینها رو نابود کردن. شما خوف این داشتید و شما دشمن حمله ور بشه و شما رو نابود کنه، مردات رو بکشه، زنهات رو به اسارت ببره. این خوف کجا اومد؟ جلو غلیلان مستضعفون، چون عدتون کم بود، افراد مرد جدیدتون کم بود، این خوف بر شما بود. فآوا کن، خدا شما رو پناه داد و اگر نکن به نصره داور با نصرتش شما رو تأیید کرد و رزقکم من الطیبات و از طیبات روزی بهتون داد لعلکم تشکرون، تا شما شاکر باشید در محضر خدا اون حالت تشکر رو از دست دادید. خب این آیه به صراحت میگه اگر مردمتون کم باشن در خطر، اگر مردم جنگیتون غلیل شدن امکانی بر شما بتازن، شما را نابود کنن، امکان این امر زیاده. و لذا کمکتون کردیم، شما را یاری کن، عید کن به نصره. این به نصره به نظر شما و اولادم میگیره اینجا. فرض کنیم یه منطقه 100 نفر جمعیت داره با زن و مرد، در این 100 نفر جمعیت داره در خطر. اید اکار به نصره به بحث ما چطور میخوره؟ ما در بحث تحمید نسلی، آیا تحمید نسل یجوز آنا یجوز، چطور این آیه به درد ما میخوره؟ این آیه کسر اولاد درسته؟ کسر اولاد درست نیست؟ از این آیه چطور میتونی بحث خودمون ثابت کنی؟ ولی غلیل هستی، اگه دفعه به نصر چکارش میکنید؟ چه دو خود اینو یاری میکنه؟
اموال و اولاد.
اولاد چطور؟ مثلا این که بچه ندارن یا بچه کم دارن، ادهشون غلیله.
چون غلیل بود این مشکلات درشون پیش میاد، اما وقتی نصر خدا بیاد تعدادشون زیاد بشه
این از راه تکثیر اولاد زیاد بشن. خداوند یاریشون میکنه در تکثیر اولاد، نفراتشون زیادتر میکنه تا به جا برد، تا به یه جایی دست پیدا کنن، دیگه در تهدید دشمن ها قرار نگیرن. این اگر دکان به نصره همان تکثیر اولاده. غلیل بودیم با یاری خدا، حالا شدید کثیر. وقتی کثیر شدیم دکتی با شما طرف نمیشه، و به طرف نشد رزق کن من طیبات، اونم جنبه امواله. به طیبات شما رو روزی دادیم، مالات رو زیاد کردیم، از زمین برکات شما رو زیادتر کردیم، از آسمان هم نزول برکات زیادتر کردیم، بارون به موقع، آب زیاد، میوه های زیاد، اینا روزی شما قرار دادیم. و اگر دکار به نصره در اولاد بیاد کسرت اولاده، ندرکم کسرت امواله، به مال و اولاد شما رو معبود دادیم، پناه دادیم، کمکتون کردیم. باز نگاه کنیم در برابر دشمن ازم بخواد محکم بیسته و این دوتا ابزار نیاز بنده، ابزار مالی در اختصار، ابزار اولاد در قدرت اجتماعی. شما نگاه کنید باز در باره کشور هند و کشور چین، دو تا کشور هستن از نظر جمعیت خیلی بالا هستن، 1,400,000,000 1,500,000,000 خود جمعیت خیلیه، بعد جمعیت خیلی شد جا کم میاره، گوشه خیابون میخوابن، تو جاده ها میخوابن، جا ندارن، در متروها وقتی هوا بارندگی و سرما داره تو متروها میخوابن، جا ندارن. در یک کشور اینا که 1,500,000,000 جمعیت داره، آیا برای این جمعیت نماز فکری بشه؟ اولاد رو کمتر بکنن تا بتونن به وضع موجود به درستی برمیان؟ یه مدت هم در چین دستور این بود که همه یک دونه فرزند بیشتر نباید داشته باشه. حالا با این 1,500,000 رو دیگه نصف زن نصف مرد، نصف زن چنده میشه؟ 750,000,000. یه دونه بلدن بیاد جلو سالفر میشه 2,300,000,000. خب اینا فضا نمیخوان، جا نمیخوان، مکان نمیخوان، برای این کار بسیار زیر میشه. و دولت چین گفته یک فرزند بیشتر نه، جمعیه سر به فلکه. اگرچه به ملت ما خیانت شد با جمعیت کم، بحث که فرزند کمتر زندگی بهتر را آوردن جلو تا نسل مسلمان ها به نخص شیعه ها زیاد نشه. خب اگر اولاد زیاد شد هم مسلم در جنگ ها که میاد جلو جوان ها کشته میشن، جوان هایی که کشته بشن قلت رجال، قلت محافظین مرزها میاد جلو. وقتی رجال کم شد برای مرزها محافظین کم شدن، اون منطقه هر آن در معرض حمله دشمنانه. حالا که این قلت رجال بشه کثرت رجال، محافظین هم زیادتر بشن، دشمن جرأت نداره به اینا حمله کنه. رو این جهت باید یه نکته بسیار مهمه، اون نکته اینه خداوند عالم به انسان عقل داد که با عقل تدبیر کنه، کجا تکثیره، کجا تغییره، تعدید نسل باید بشه یا نباید بشه. خود افراد به برکت عقل میتونن اوضاع رو درک کنن، اوضاع رو تدبیر کنن، طبق توانی را که دارن انجام بدن. البته بر حکومت هم لازمه در تشخیص دادن عقل اینها را یاری کنه، بگه اوضاع این قراره که ما باید ایمانات را انجام بدیم. و اینها تمام مواردیست که عقل ما به راحتی میتونه این نکات را درک کنه. ما قبلا عدلی را در این بار بیان کرده بودیم، افرادی را که نبهد قبل بحثا انجام شد خیلی عدل آیات آوردیم، آیات آوردیم هم به عنوان اولی هم به عنوان ثانی. و این را تأکید میکنم یه گونه حکم در عمود زمان ثابت بمونه معمولیست، به شرایط عوض میشه، به موانع عوض میشه، به حوادث عوض میشه. در توی جریان وقت که چند سال قبل زلزله اومد، بنده با یک از افراد مال خود وقت بود صحبت کرده بود، جلسه بود که من سخنران بودم، این بنده خدا مداح بود، با من نشسته بود اتاق نشسته بودیم تا قرآن رو بخونه ماجرای کار انجام بده، بعد اول این مداح بمی صحبت کنه، بعدم من برم صحبت کنم. از این ور اون ور صحبت شد، بحث زلزله بم اومد جلو. گفتم که در بم شما چقدر کشته دادید، چطور شده دفعه؟ گفت من که به حرف این دارم میگم، ما در اونجا 120,000 نفر بودیم، 2/3 مردم در این زلزله از بین رفتن. خیلیه 2/3 مردم. چند نفر میشن؟ 80,000 نفر. بله؟ نه اولا شد آمار خیلی بیانه، این مال خود بر بود. آقا دقت کنید، این مال خود بر بود. بابا اینقدر بودیم، دو سوم از بین رفتن، یک سوم باقی موندن. یک جمعیتی را که 80,000 نفر بگرن 40,000 نفر بمونن، اونجا در یک زهدی قرار میگیرن. این 40,000 نفر تقریبا 20 تاشون بگیم زن، 20 تا میشن من، فیلی مردم داره، بچه هم داره، اونجا چند تا جمعون داره منطقه را حفظ کنه. رضا عقل ما به صراحت میگه اینا بایستی تکثیر اولاد بکنن، کمبودها را جبران بکنن. با اگر نفرات رو میارن بالا تا مشکل اقتدار اجتماعی حفظ میشه، کار باید بکنن. اینجا دیگه عقل ما بر استقلال حکم میکنه. کسی تا اینجا حرف نداره؟ ادله افرادی را که به رجحان و کسره اعتقاد دارن واقعا جمعیت را زیاد کرد. حالا ایشون به چند آیه استدلال میکنن و یه نگاه به آیه بندازیم. ما این آیه را سابقا مورد بحث قرار دادیم، در این آیه حرفا ما را سابقا زدیم. حالا چون بحث ادله صاحبانی را که قائلن رجحان کثرت رو با یک جمعیت زیاد باشه، از ادله چون یکی همین ادله هست در سوره 9 آیه 10 تا آیه 12 این ما قبلا خوندیم. اینو فقط استخف دارم استخفات از گناهاتون دست بردارید. الا کان غفارا، راست بگی استغفار کنید خدا گناهاتون میگذره. البته عزیزان نمیدونه این استغفار میخوام بکنم مراد این نیست الاف بگن. استغفار در گناهان حق اللهیه، در گناهان حق الناسیه. گناهان حق الناس در جنبه مالیه، در جنبه عرض و آبروه، در جنبه اعتقادیه. این همه حق و ناسه. استغفرون یعنی در هر موردی توبه خودش رو بکنید. اگر حق الله مثلا طلب نماز دیگه خود نمازتون بشه، قبلی ها رو قضا کنید، توبه ها روزه نمیگیره، روزه بگیره قبلی ها رو قضا کنه. این توبه عملی حق الله. در حق الناس چی؟ اگه ضربه مالیه باید مال رو برگردونه، اگه ضربه اجرا ارز و آبروه هلیت باید میگیره، اگه ضربه اعتقادیه واسه حتما یه کاری انجام بده اون اعتقادات خراب شده رو ترمیم بکنه. لذا استغفر ربکم یه وعده آمد استغفاری را که در تناسب با اون موضوع باشه. خداوند در این استغفار چند تا عنایت رو میکنه. یک، ان کان غفارا، امید در دل گناهکارها که خدا میگذره برگرده، خدا درست میکنه. دوم، و یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرار به فرم دوام میگن، ادامه دار باشه. خداوند از آسمان باران دائمی در طول زمانی براتون نازل میکنه. و یمدد کن به اموال و بنی. اونا این آیه را مورد استدعا قرار دادن که خداوند کمک میکنه هم با اموال هم با اولاد. پس از عنایات الهی بعد از استغفار و انابه زیادی اموال و زیادی اولاده. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باها بهتون میدن، آبهای فراوان بهتون میدن. استغفار درست شد اینا برکات تعالاست. خب اینا استدلال کرده بودن که نگاه کنید در استغفار خداوند عالم اموال و بنین رو از اون برکات الهیه به حساب آوردن. حالا ما یه نکته همه الان عرض کرده بودن، یه بار نگاه به یک موضوع میکنیم، موضوع رو فی نفسه مد نظر قرار میدیم، این موضوع فی نفسه حکمشیه. یه بار هم نگاه به موضوع میکنیم با تغییر شرایط اوضاع چجوریه. هم مسلم دو تا موضوعه، در دو تا شرایطه، حکمش هم در دو تا موضوع قرار میگیره. در موضوع عادی شرایط عادی یه حکم داره، در موضوع اضطراری کراد اضطراری حکم دیگری پیدا میکنه. این آیات داره میگه ما شما رو کمک میکنیم، حال اگر یه جا باشه که تکثیر اموال نکبت ها به دنبال میاره. خب اگر نکبت به دنبال میاره، خب عقل ما میگه در این شرایط تکثیر اموال درست نیست، که انسان را تاقی میکنه. این در انسان لیت خواب انا را آخستن خیلی خود را اگر مالی بی نیاز ببینن گناه نه از تویان سردن میاره. خب برای این دست افراد زیادی اموال تویان اونها رو زیادتر میکنه. عقل ما به استقلال میگه اینجا اموال ضرر داره و خداوند میخواد عنایت کنه بر افراد توبه، اینجا دیگه مال رو زیاد نمیکنه، داره میخواد لصف اینها بکنه، یه چیزی میده که تاقیتر بشن. خدا حکیمه و نظام به حکمت الهیه دادن اموال برای این دسته خدا این کار رو نمی کنه تا به تاقیان نیفتن. و همین روایت داره، خیلی روایت جالبه. روایت اینه اگر یک کسی بنده در نزد من محبوبیت پیدا بکنه، بین فقر و غنا اون یه به صلاحشه براش میارم، بین سلامتی و بیماری اون یه خیرشه براش میارم. یه انسان اگه سالم باشه این برابر زیاد میره و گناه میفته بیمارش میکنم، تو خونه بیفته این برابر نره تا دینش محفوظ باشه. اگر دستش پول زیاد باشه به حرام خرج میکنه، او را فقیرش میکنم تا به حرام نیفته. حتی روایت داره بین حیات و ممات، برای یه عده اگر حیات داشته باشن دلح بشه، برای یه عده اگر بمیرن دلح بشه. الان انسان پاکیه دمونه خراب بشه، او را میبرن تا با ایمان خوب اندار دنیا بره، دمونه خراب بشه. یه لبن اقان خراب هست دمونه توبی میکنه، روایت سریع داره عمر او را طولانی میکنن تا توبی بکنه با توبه اندار دنیا بره. این خداوند حکیم در اموال و در بنین، اگرچه روایت قرآنه که این کار براتون انجام میدن، یه قدر حکمت هم جلوش بگذاری. اگر کسرت اموال به صلاح دین و دنیای او باشه. خب اگر صلاح نبود عنوان سالمی میاد جلو. در عنوان سالمی چی اقتضا میکنه؟ حلال یا حرام، وجوب یا حرمت؟ آنچه که اقتضا میکنه اون حکم در ظرف عنوان سالمی است. کسی تا اینجا حرفی نداره؟ آیه وعلی هم که در اون زیر اومده، با این آیه ما قبلا بحث کردیم، مفاد این آیه و همین آیه که ما آن خوندیم و امن نکن به ما تعلمون، امن نکن به انعام زمانی، آنچه الان گفتیم در همین آیه همین حرف رو بیاد. یه نقطه بعدی رو دقت کنید، اون نقطه بعدی اینه امداد الهی که بر ما خداوند عالم برکات رو نازل بکنه، این به خاطر اعمال خود ماست. کلو نفس لوا کسبت رهینه، هر کسی مخمون عمل کرده خودش. اعمال صالح ما باعث میشه برکات نازل بشه. وقتی برکات نازل شد، انسان صاحب برکات و عزت قرار میگیره. حالا این عزت چه از قبل اموال باشه و انعام، یا از قبل منی باشه من اولاد، طبق اعمالی که ما انجام میدیم خداوند طبق اعمال ما دری باز میکنه. اعمال صالح باشه در برکات رو باز میکنه، اعمال بد باشه در نکبت ها رو باز میکنه. چه بسا خداوند برای عقاب افرادی اولاد او رو زیاد میکنه. حالا اینجا کسد اولاد فی نفسه خوب بود، اما برای این انسان میشه مشکلات آفری. اما اولاد او رو زیاد میکنه، در کسرت اولاد این گرفتار میشه، بیچاره بده، هرچی میگوه درسه، خانواده علیه او قیام میکنن، خاله میشه صحنه جهنم. و اعمالی که ما انجام میدیم حق تعالی ولای ما مقدراتی رو تقدیر میکنه. یک کسی اولاد زیاد داشت، عدد تأمین خرج مشکل داشت، حالا زنش هم دوله هم میزاد، این دیگه اولاد در اینجا دیگه بنادم نیست، حالا دوله هم میزاد. چطور اینا رو بخواد سیر کنه؟ نمیتونه. حالا دخول ماده وسط اینجا چه بسا خداوند به خاطر اعمال انسانی در یه مشکلاتی رو براش باز میکنه تا در ضمن مشکلات سر عقل بیاد، دیگه اینقدر گناه معصیت نداشته باشه. که تا اینجا حرفی نداره، ما داریم کلی بحث میکنیم، برای همین گفته یک قاده قاده کلی نیست، موردیه.
تو در یک مورد میشه اصلا برگشت یک شخص غیر مسئول میگه و در مورد این خانواده خدا مصلحتش اینه، پس کثرت اولاد برای ایشون حرامه.
ببینید وقتی را که اولاد زیاد شده، یک فردیه توان مالی بسیار ضعیف داره، اولاد هم کسی داره، به حلال نمیتونه برسه، چیکار میکنه؟ دست به حرام بلند میکنه، بگه نمیرسم، اگه داشتم به دزدی نمیکردم. الان برم خود بر خدایی بود که توی ماه رمضان تا تقریبا ساعت مثلا اگه شیش اذان مرم و افطار بود تا ساعت 19 بیابون خیابون را می کنم. بنده خدا الان ساعت 19 مگه افطار نکردی؟ گفت نه. منزل نرفتی؟ گفت اونم نه. چرا؟ گفت تا در خونه وا کنم برم توی خونه بچه ها نگاه به دستم می کنم من چی آورده؟ هیچی ندارم. از نگاه بچه ها جیگر هم می سوید، اونقدر خیابون قدم می زنم تا بچه ها بخوابن، خوابیدم برم منزل. ولی یک خانواده اینجوری در نهایت ضعف، در نهایت قلت مال، بچه گرسنه، اینم گرسنه، حالا اینجا مثل زن دغلو هم میاره.
بچه بحث مصلحت رو عرض کردم، باید با مصلحت خدا در یه جایی قرار میگیره که یه نفر مثلا بچه ها برش عذاب باشه، اون فرد رو نمیتونی مثلا یک فرد مصداق خارجی پیدا کنیم بگی و اشاره کنیم که حتما همینه.
ببینید بحث تفصیل نیست، بگیم این قاعده همه جاییه. خود انسان فرض کنید در یک کلمه خاص قرار میگیره، مردم در نظر این یه نگاه ظاهری داره، اما خود این فرد این همه اولاد جا میخواد، مکان میخواد، غذا میخواد، بعد بحث تفصیل میاد جلو، بعض ازدواج میان جلو، این به نون شبش محتاجه، گرفتار نمیرسه. سوال بکن از نظر عقل خودش برای این وضع موجود تو خونش آیا تکثیر اولاد درست یا غلطه؟ به عقل خودش.
اینجا
بحث عقل هست و شرط داره میکنه. بابا تدبیر المعاش از دستورهای اسلامی هست.
حرمت
شرعی میخواییم صادر کنیم
برای این
چیه؟ حرمت شرعی؟ حرمت به چیه؟ به فرد نگاه. حرمت عامه. حرمت به نگه آقا تاگ انسانه در فلان شهر، در فلان خیابون، در فلان کوچه، در فلان منزل تو اینجوری به فرد نگاه نمی کنه. قاعده به عام نگاه می کنه و در این قاعده عام هر که نگاه به وقت و حال خودش باید کنه. قاعده فردی که نیست که این فرد چهار مقدس بر کرسی تشریع میشینه در طول زمان از زمان تشریع الی یوم القیامه احکامی رو الچان میکنه، وضع میکنه به طور قضایای خارجیه وضع میکنه. وقتی وضع کرد حالا در طول زمان هر که باید نگاه بکنه در این قاضی آن خودش در چه شرایطی به فرق کسی نگاه نمی کنه. فردا می دونه اگه چهار تا بچه هم باشه باز مشکل داره. ما قبلا خوندیم حالا شده این دفعه باز بهش برسیم. یه بعد خدایی هفت تا دختر داشت و گرد رسول دارم من درم پسر می خوان. این هر هفت تا دختر شدن به حق ادعا کردن هشت تا پسر پیدا کرد. این خونه دیشته کودکستان هفت و دختر و هشت و پسر. حالا این باید خرج اینا رو بده چیزی میخواد بده چند باید کار کن تا بدونه فقط شکمشون سفیر کنه. بر همین عقل ما عقل معاش میاد جلو میگه زندگی اینه، تو بر زندگی تدبیر بکن که چی کار باید بکنی. باز تا اینجا یه بحث تا اینجا خلاصی گیری کنیم تمام احکام مال طول زمان نیست. یکی نفسه داریم که بالعارض داریم به شرایط و موانع در طول زمان نگاه میکنه و رضا کثرت اولاد فی نفسه خوبه، کثرت اموال فی نفسه خوبه. اگر مانع بیاد جلو با نگاه کنیم در ظرف این مانع کثرت صلاحه یا من تقلیل صلاحه. این تا بس اینجایی هتان یه حرف نداره یه صلوات بفرستیم.